أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهور هر شيء را حدی معین است و موقفی خاص، جز انسان را یعنی جان او را که سیار است از ادنا مقام به ذروه عالیا و مقام او بی حدی است. پس تمام مراتب آخرت را انسان سیر نماید و غیر او اگر تواند خود را به انسان رساند، در خط انسان و در خط انسانیت اندازد، چون سگ اصحاب کهف در معنا و خر عیسی و عزیر مثلا در تبعیت انسان عروج نماید و الا در بیدا قیامت از خود بی خبر باشد. از تمام مواقف را در انسان سیر نماید، بلکه خود او عین حقایق مراتب آخرت است که آنچه خبر دهد از حال خود خبر دهد و مراتب خود گوید و شنود و بیند. این عالم عالم ماده است، عالم ناسوت است که تا وقتی در عالم مادیت باشد نمیتواند بالاتر از این عالم سیر بکند. این است که حد معینی دارد. مثلا جماد سیر طبیعی دارد، سیر تکاملی دارد، ولی تا اندازه‌ای که مطابق همون طبیعت جمادی باشد. مثلا سنگ ممکن است که تکامل برای او پیدا بشد، هزارون سال بگذرد و این سنگ مثلا بر اثر تحجرات زیاد مرمر بشود، طلا بشود، یاقوت بشود، برلیان شود، ولی همین است دیگه، زیادتر از این ترقی نمی کند. مگر اون که جنبه اون جمادیت را از بین ببرد. وقتی جنبه جمادیت از بین رفت، پودر شد به اصطلاح ما، خاک شد و در زمین واقع شد و جزء نبات شد، جزء گیاه شد، اومد علف می روید یا گندم می روید یا سایر نباتات می روید، اومد خوراک حیوان می شود. تا وقتی که هنوز جماد بوده به جایی نرسیده و در همون مراتب جمادیت سیر کرده و ترقی کرده. وقتی که تغییر کرد و ماهیت خودش ره، یعنی خاک شد به اصطلاح و از انانیت خودش کاس و آمد در زمین و جزء زمین شد و خاک شد، اومد قوه او میرسد، جزء نبات میشود و جزء نبات که شد ترقی میکند، ترقی نباتی میکند، سبز میشه. تا وقتی جماد بود که سبز نمیشد، روح نباتی نداشت. وقتی جماد بود فقط همون بر اثر طی قرون، همونطور که گفتیم، توابع مختلفه ای از همون جماد پیدا میکنه، ولی دیگه حرکت نمیکنه. اما وقتی نبات شد حرکت میکنه، سبز میشود، علف میشود یا درخت میشود، گیاه میشود. یعنی چون این همین تقویت کرده، این گیاه ره، این گندم ره تقویت کرده، این علف ره تقویت کرده، بزرگ شده، سبز شده، پس به یک مرحله کاملتری رسیده. ولی نبات هم به اندازه خودش ترقی می کند. نبات دیگه جان ندارد، جان مجرد ندارد که کامل باشد. تا همون اندازه‌ای که حیات نباتی باشد که ترقی بکند، رشد بکند، همون است دیگه. اما حس و شعور ندارد. حسی یعنی همون حس نباتی دارد، حس مختصری برای او هست، نه اون که نباشد اصلا برای او. به دلیل این که الان که ما درختی ره، چند درخت باشد پهلو هم، یک درخت ریز کوچکی اون زیر باشد که آفتاب نگیرد، چون درخت علاقه دارد با آفتاب، این جدیت میکند. بعد از چندین سال میبینیم خیلی کج میشود، کج میشود و رو به آفتاب، اون طرفی که آفتاب هست خودش رو به اون آفتاب میبرد که از آفتاب استفاده بکند.
این یک حس معنوی دارد، حس مختصری دارد، حتی می فهمد که آفتاب در کدوم طرفه، رو به اون طرف می رود و بلند می شود، رو به اون طرف دیگه ترقی نمی کند، کج می کند خودش به طرف آفتاب تا استفاده از آفتاب بکند. ولی زیادتر از اون دیگه نه، زیادتر از اون برایش مقامی و حدی نیست. و ما منا الا له مقام معلوم، تا این اندازه، تا این که این گیاه، این علف خوراک حیوان بشود، خوراک گوسفند بشود، یا اون گندم خوراک انسان بشود، یا اون درخت میوه پیدا کند و میوه خوراک انسان بشود، اون وقت در مرحله بالاتر واقع می شود. اگر خوراک حیوان شد، علف از خوراک حیوان شد، باز در مرحله حیوانیت یک حسی و شعوری پیدا می کند، ولی اراده و اختیار، یعنی اختیار هنوز ندارد، اراده دارد ولی اختیار هنوز ندارد، کامل نیست. اینست که در همون مرحله طبیعت خودش، همون ارادهی که دارد برای خودش، همون اندازه زیادتر ندارد. تا این که این حیوان گوشتش جزء بدن انسان بشود، خوراک انسان بشود، یا اون گندم خوراک انسان بشود، اومد از مرحله نباتیت یا از مرحله حیوانیت خارج میشود و به مرحله انسانیت میرسد، که مولوی میفرماید از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم. اون مرحله اولیه از دست میدهد یک مرحله بالاتری که به اصطلاح عرفا خلع لبس میگویند، خلع لبس، و به اصطلاح حکما حرکت جوهریه، حکمای اشراقی متأخرین حرکت جوهریه میگویند و عرفا خلع لبس میگویند. خلع یعنی کندن، یعنی این لباس کهنه ره، این لباس کثیف ره می کند، یک لباس نوع دیگری می گیرد. اون نبات که گندم است، اون لباس نباتی رو می کند و لباس حیوان خوراک انسان می شود، خود لباس انسانی رو می پوشد. این ایر خلع لبس می گوید. بر اثر این خلع لبس ترقی می کند و رو به عالم بالاتری می رود. تا این مرحله حیوانیت، حیوان یعنی جندار، همه سایرین هم خب اینهایی که جان دارن اونها رو حیوان میگن، اون که کامل تر از همه از انسان است که دارای اراده و اختیار و شعور است، اینها رو دارد. اومد تا اینجا هر کدام حد و مرزی دارن، یعنی اندازه معینی دارن که از اون نمی توانند پا فراتر بگذارند. ولی وقتی به مرحله انسانیت رسید، آمد و جزء انسان شد، این گندم جزء بدن انسان شد، یا این علف جزء بدن حیوان شد و گوشت حیوان را انسان خورد، جزء بدن انسان شد، اون وقت مرحله ترقی معنوی شروع می شود. اگر انسان در مرحله سلوک واقع بشود و بخواهد رو به سوی خدا برود، اینها هم ترقی می کند، یعنی همون گوشتی که حیوان داشته، همون گندمی که نبات بوده، که از جمادی به نباتی آمده، از نباتی به حیوانی آمده، از حیوانی وارد بدن انسان شده و در بدن انسان هم رشد و نمو به بدن جسمانی کرده، جزء جان شده. وقتی جزء جان شد، مرحله ترقی معنوی برای او پیدا میشه و بار دیگر هم بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، از ملک هم بایدم پرون شوم، اون چه اندر و هم نهایت اون شوم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه. اومد سایر موجودات هم اگر بخواهند به مقام کمال برسن، باید در خط انسانیت واقع بشن، به مرحله انسانیت برسن. گاهی هست که بعضه اونها در مرحله انسانیت، یعنی در همون نوع خودشون کمالی براشون پیدا میشه در مرحله انسانیت، همونطور که می‌نویسن سگ اصحاب کهف. سگ اصحاب کهف با اینکه سگ بود، در همون مرحله اصحاب کهف وقتی میرفتن به طرف غار و دور میشدن، فرار میکردن از اون شهری که مرکز شرک و بت پرستی بود، این چند نفر که موحد بودن میرفتن، این سگ دنبال اونها رو گره. بعضی میگوین که چوپانی هم که بود گوسفندار خودشم آمد جز اینها. بعضی میگوین نه، او مخالف بود و هرچی اینها و خواست سگ رو برگردوند، سگ بر نگشت. هرچی اینها جدیت کردن که اصحاب کهف سگ رو برگردونن، گوش نداشت، یعنی اطاعت نکرد، دنبال اصحاب کهف آمد. سگ اصحاب که روزی چند پی نیکون گرفت و مردم شد. اومد آمدن به اون غار رسیدن، در اون غار خسته بودن، گفتن که در اینجا بخوابیم استراحتی بکنیم و خوابیدن. اومد سگ چه کرد؟ جلو و غار خسبید برین که مبادا دیگری بیاد و با اونها صدمه بزنن. در همون جا هم جنبه پاسبانی رو در نظر گرفت، پاسبان اصحاب که شد که این است که می نویسن. خب اون هم جز دنبال اونها رفت و همونطور در اون عالم هم دنبال اونها هست. یا اون خری که حضرت عیسی سوار می شدن، با این که حیوان بود، یعنی خر بود، ولی معذالک خب به تبع حضرت رفت. یا با می نویسن حضرت سجاد علیه السلام شتری داشتن که این شتر رو همیشه سوار می شدن و با او به مسافرت می رفتن. وقتی حضرت از دنیا رفتن و متوجه شد که صاحبش رحلت فرموده و حضرت رو بردن دفن کردن، این را آوردن سر قبر حضرت، اینقدر سر به زمین زد تا از دنیا رفت. این ها خب اصحابی کسا حیواناتی بودن که دنبال رو انسان بودن، به صورت ظاهر هم حیوان بودن. پس باید به مرحله انسانیت برسن تا این که به مقام بالا برسن. اگر به انسانیت نرسن، به مقام بالا نمیرسن. پس انسان است که تمام مواقف را سیر نماید. برای انسان حد و حصری نیست دیگه. سایر حیوانات حد و حصر معینی دارن، مرز معینی دارن که از اونجا نمیتوانن بگذرن، مگر این که با انسان همگام باشن یا دنبال انسان برون. ولی انسان حد معینی ندارن و همونطور که میگوید از ملک هم بایدم پرون شوم، اون چه اندر وحن ناید اون شوم. اومد به جایی میرسد که جبرئیل هم در میماند، جبرئیل هم نمیتواند به اون مقام برسد که حضرت رسول در معراج جبرئیل را هم گذاشت، بدون او حرکت کرد. این مقام انسان است. پس برای او حد یقفی نیست و معذالک در این حال با این که آخرین مقام را حضرت تیکد، معذالک همینطور همیشه در عروج است، در ترقی است. به دلیل این که ما میگوییم هر وقت نام حضرت را میبریم، حضرت میفرماد هر کسی نام من بشنود و بر من صلوات نفرستد، بر من جور کرده، ظلم کرده. یعنی نام حضرت رو که بردیم باید متوسل بشیم با اون حضرت. البته لازم نیست حتما بلند، البته در مجالس عمومی، شکوه عمومی در مساجد، امثال مجالسی که منبر و خطبه است و اینها، هرچی بیشتر بلند صلوات بفرستیم بهتره. ولی در مجالس یاد خدا و اینها با خودمون هم متوسل بشیم و صلوات بفرستیم، اونها میشنوند. لازم نیست حتما صلوات بلند بفرستیم که قضیه که همه در یکی از یعنی یکی از اسفار همه بلند صلوات با الله اکبر گفتن، حضرت فرمود مگر خدا گوشش کره که اینقدر شما بلند الله اکبر میگویید؟ وقتی که خدا بشنود یا پیغمبر بشنود محتاج نیست بیم که اونجور، ولی برای در مجالس رسمی مثل در منابر مجالس عمومی البته هرچه بیشتر برای شکوه اسلام صلوات رو بلند برسیم خوبه، ولی در مجالس فقری هرچه با خودمون همونطور که یاد خدا رو با خودمون میکنیم توسل به انبیا و اولیا همینجور. و میفرماید که هر که نام من بشنود و یا صلوات نفرستد بر من ظلم کرده. یعنی چه این صلوات؟ آخر حرفی آیا صلوات خدای درود بفرست بر محمد و آل محمد، آیا این دعای بیفایده است؟ یعنی اثری نداره، همونجور پوچه؟ نه، یعنی اونها میگوین به این که هر چه شما دعا کنید خدا، همونطور که ما میگویم رحمت الله علیه، اون که مرحوم شده میگویم رحمت الله علیه، نسبت به پیغمبر که صلوات میفرستیم یعنی درخواست میکنیم که دعا ترقی بکنن حضرت، پس در این حال هی ترقی میکنن، هرچه ما متوسل بشیم هم برای خود ما خوبه چون مورد عنایت حضرت واقع میشیم و هم اون حضرت راضی میشود از ما و هم برای خود حضرت خوبه، یعنی هی ترقی میکنن. بنابراین حد و حسبی برای انسان نیست و مقاماتی میرسد که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند یا نداند که تا چه حد است مقام آدمی. ظهور نفوس مجرده منسلخه از باب احاطه خود و دارایی فعلیات خود توانند توجه به بدن و ماده نمایند و به منازل خود سیر نمایند و نظر به مدفن و منزل خود مثلا داشته باشد و این نبرگشته از فعالیت به قوه است که محال است و رجعت غیر عمومی این است. خب بعضی سوال میکنن که آیا ما مثلا فاتحه برای مرده بخوانیم یا برویم سر قبر او یا خیراتی به نام او بکنیم، این چه فایده برای او دارد؟ ولی اینطور نیست، فایده دارد. یعنی وقتی ما بیاد او متوسل باشیم و قرآنی بخوانیم یا صدقه بدهیم باعث توجه عنایت خداوند می شود. اومد او روح او هم مثل ما نیست که بی خبر باشد، اون که از این عالم رفته است روحش همه جا در همه جا هست و متوجه است به اون کسی که به او توجه دارد، به اون کسی که بیاد او هست و بیاد او دعا می کند، به اینها توجه دارد و البته او هم همونطور که ما برای او دعا می کنیم او هم برای ما دعا می کند، او هم خیر و رحمت برای ما از خدا می خواهد و او در همه جا هست. یعنی هم وقتی ما دعا می کنیم یا صدقه می دهیم یا نمازی به جای او میخوانیم یا سر قبرش میریم، او همونجور که ما واسه فرض کنیم منزلی خریدیم سالها در اونجا بودیم، بعدم که فروختیم وقتی از اونجا رد میشیم یاد اون منزل میکنیم یا به رفیقمون میگیم این منزلی است که ما سالها در اونجا بودیم، اصلا توجه داریم به او یا محلی که در اونجا مدت ها بودیم ولو ترک کرده باشیم اون شهر رو ترک کرده باشیم، معجالک میگوین یا مدتی محل سکونت ما اینجا بوده. همینطور او هم اون شخص مرده هم چون روح او همه جا رو میبیند و شاهده است و حاضر است، بنابراین توجه به منزل خودش دارد، توجه به بستگان خودش دارد، توجه به قبر خودش و مدفن خودش دارد. پس اگر برویم اونجا او متوجه است که او در اینجا جسد او در اونجا مدفون است و ما هم که برویم بیاد او هستیم، پس او هم بیاد ما می شود و همینجور به منزلش. اگر مثلا فرض کنیم اون کسی که از دنیا رفته بستگانش بی صبری بکنند، بی طاقتی بکنن، گریه زیاد بکنن یا کلمات ناشکری به زبان بیاورن، روح او در آزاره. برای چه؟ بازی که او میبیند، میشنود، میشنود و راضی نیست. او میل دارد که برای این که او در راحت باشد اونها هم از خدا راحتی او رو بخواهند. پس از این جهت است که در اخبار رسیده است که حتی الامکان اون مصیبت زده ها باید همیشه صابر باشن و شاکر، که خب در قرآن هم هست بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، بشارت بده به صابرین، به اونها بشارت بده که اگر اونها مصیبتی بهشون برسد توجه به خدا دارن، میگن ما مال خدا هستیم و به او هم برمیگردیم و اینها امانت هایی است که خدا داده و خودش هم گرفته. پس نباید بی صبری بکنیم و همیشه حالت صبر داشته باشیم تا این حالت برای او هم مؤثر باشد. وقتی اینطور باشد خداوند هم نسبت به او عنایت می فرماید، مخصوصا پدر و مادر، که در اخبار رسیده است که پدر و مادر اگر در مرگ فرزند پیرهن چاک کنند کفاره دارد، با جریمه بدن به اسم کفاره، این جریمه با جریمه بدن، شرعاً حرام است پدر و مادر در مرگ فرزند پیرهن چاک کنند، حرام است و باید کفاره بدن. ولی عکسش، یعنی اگر فرزند در مرگ پدر و مادر پیرهن چاک کند اشکالی ندارد، برای چه؟ باشه که اونها واسطه تولدی هستند، واسطه وجودی هستند. خداوند می فرماید یعنی که بعد از عبادت خدا الله تواجه و بالوالدین احسان، بعد از عبادت خدا احسان والدین است، پس بنابراین باید به اونها احسان کرد. این است که خدا اجازه داده که فرزند در مرگ پدر و مادر پیرهن چاک کنند، این نهایت علاقه او رو می رساند و ناشکری حساب نمی شود، برای اینکه اونها واسطه وجود او و واسطه پیس هستن برای او. همینطور نسبت به برادر هم رسیده است، اگر کسی در مرگ برادرش پیرهن چاک کند اشکالی ندارد و اون هم استشهاد می کنند به عمل حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، که وقتی برادر حضرت محمد ابن علی، پسر برادر بزرگسر حضرت، پسر امام علی النبی، در نزدیکی سامره، در اونجایی که فعلا اسمش سید محمد است، مریض شد و از دنیا رفت. امام حسن عسکری هم با برادر همراه بودند. وقتی از دنیا رفت امام حسن عسکری پیرهن چاک کرد در مرگ برادر. این است که می نویسن که این خودش دلیل بر این است که جایز است در مرگ برادر هم پیرهن چاک کردن، ولی در غیر این مواقع پیرهن چاک کردن حرام است و کفاره دارد، نباید این کار را انجام بدن. اینها این دلیل، یعنی برای این است که بدانیم که توجه به مرده اشکالی ندارد و بلکه روح مرده هم انتظار دارد که ما به یاد او باشیم و این خودش سبب رحمت برای خود ما هم می شود. و البته این رجوع رجعت نیست که بگیم اون روحی که روح مرده رجعت کرده به این عالم، نه، مثل چراغ، چراغ اینجا رو هم روشن کرده، این که دلیل نیست که چراغ آمده به اینجا، نه، نور او آمده. همینطور روح در سر مقام عالی خودش هست، در اون مقامی که باید باشد هست، ولی خب توجه او چون پرده ها از جلو چشم او برداشته شده، توجه او به این عالم هم هست و میبینه. ظهورم علم تجرد است و مقام ذات است که بی جهت است، بعد از او سافل و قرب او صعود است و فعل سایر عروج است و منازل و مواقف معراج، برونده اون انسان است. و بعد مقام بالا که مافوق این عالم باشد، او مجرد است از ماده و مادیت، برای او مادیتی نیست، مجرد است از هم ماده هم از مادیت و همون مقام عالی است و مقام ذات است که جهت ندارد، یعنی نمیشد برای او جهت و معاین کرد که بالا و پایین، بلکه هر جا او باشد بلندی است، هر جا او باشد علو است، مقام عالی است و برای اون نمیشه اون مقامی یعنی جهتی پس کرد. ولی نقطه مقابل اون سافل است، مادیت، هیولا، اینها سافل است. اومد این ماده، این هیولا از اینجا ترقی میکنند، رو به عالم بالا میروند، ترقی میکنند و رو به عالم بالا میروند، از مرتبه پایین به بالا میروند. این صعود حساب میشوند، صعود یعنی بالا رفتن، این صعود میگوییم. اومد از اینجا به بالا، عروج یعنی بالا رفتن. صعود و عروج هر دو یک معنی تقریبا دارد، که معنی بالا رفتنش فعل سایر، عروج است، سایر یعنی سیر کننده، اون که سیر می کند، اون کاری که می کند، عملی که انجام می دهد، این خودش عروج است. اومد این مراتب و مواقفی دارد، منازلی در بین راه دارد که حالاتی برای اشخاص پیدا می شود، منازلی پیدا می شود، بلکه بعضی جاها مواقفی هست که وقوف می کند در اون حالات. و این در اینها ما همه جنبه معراج دارد، این آلت عروج. معراج یعنی نردبان، عروج یعنی بالا رفتن، معراج یعنی نردبان، نردبان یعنی وسیله بالا رفتن خلاصه. و اینها این منازل وسیله هستن برای بالا رفتن، که هی بیاد از این منزل به اون منزل، از اون منزل به اون منزل، که در مراتب انسانیت، در مراتب کمال و سلوک منازل مختلف است که باید اونها رو طی کنن تا به عالم بالا، به مراتب بالا برسن. که مواقفی هم هست که در اخبار هم رسیده است، بعض اخبار 50,000 موقف، 1,000 موقف، کمتر بیشتر، که او به حالات فرق می کند. یکی هست با تیاره حرکت می کند، از اینجا به مکه می رود، خب مستقیم از اینجا می رود به جده، این دو منزل بیشتر ندارد، یکی از اینجا، یکی اینجا، یکی هم جده، از اونجا هم می رود به مکه. یکی با اتومبیل حرکت می کند، یکی با کشتی حرکت می کند. این است که منازل فرق می کند، مواقف هم فرق می کند، موقف یعنی ایستگاه ها، ایستگاه ها هم فرق می کند. یکی کمتر ایستگاه دارد در راه، یکی بیشتر ایستگاه دارد. پس مراتب و منازل و مواقف هم فرق می کند به اختلاف حالات. اون کسی که حالت جذبه زیاد داشته باشد، مانند تیاره به طرف العین حرکت می کند و می رود. یکی هست که کمتر، خب جذب و سلوک هر دو با هم است، سریعا حرکت می کند ولی نه به اون طرف العین. یکی هست کن کن آهسته مثل مورچه، ولی بالاخره به مقصود میرسن و باید جدیت کرد که به مقصود برسن و منازل و مواقف رو طی کنن. و مواقف هم همونطور که گفتیم به اختلاف حالات فرق میکنن. اون کسی که این منازل رو میرود و در این موقف ها توقف میکند، که یه انسانه، انسان در هر مرحلهی و اندازه استعداد خودش وقوف میکنن، یکی کمتر، یکی بیشتر، تا اینکه به آخرین مرحله کمال منظور خودش برسه، ظهور رو.